آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یکی شما مردمی عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 29 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 2 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 ایول سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکراری جریانی شوم خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین رو خواهد شنید. برنامه بعد برنامه یک گوهر خواهد بود. سپس تکراری همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس. افزایش دو برابری درآمد مردم تاجیکستان در 5 سال گذشته. دیدار تعدادی از مدیران کارخانه های تولیدی جمهوری اسلامی ایران با رئیس ولایت ختلان تاجیکستان. و پیوستن مدافع فصل گذشته تیم ملی نفت مسجد سلیمان ایران با باشگاه استقلال دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان بر اهمیت برقراری گفتگوهای راهبردی در قالب آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد. امام علی رحمان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس که در جده عربستان سعودی برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در سخنان خود بر اهمیت برقراری گفتگوهای راهبردی در قالب آسیای مرکزی و کشورهای خلیج فارس تأکید و آمادگی طرف تاجیکی برای تقویت همکاری های سودمند در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، فرهنگی و دیگر بخش های مورد علاقه متقابل از جمله در چارچوب برنامه اقدام مشترک برای سالهای 2023-2027 اعلان کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در ادامه با در نظر گرفتن امکانیت برق آبی کشورش بر علاقه ویژه دوشنبه به جذب سرمایه گذاری کشورهای عربی خلیج فارس برای رشد انرژی سبز تأکید کرد. امام علی رحمان در ادامه سخنان خود از بخش های انرژی، صنعت از جمله صنایع سبک و غذا، کشاورزی، بانکداری، گردشگری، دیجیتال سازی، اقتصاد، اطلاعات و ارتباطات، ترانزیت، حمل و نقل به عنوان زمینه های اولویت دار برای اجرای طرح های سرمایه گذاری یاد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در مورد دیگر زمینه های همکاری امیدوار کننده از جمله ایجاد کارخانه های مشترک فراوری محصولات تازه کشاورزی، اجرای طرح‌های مختلف تجاری، اقتصادی، حمل و نقل، ارتباطات دارای اهمیت منطقه‌ای، ساخت جاده‌ها و راه آهن زمانه‌ای با دسترسی بندرهای دریایی صحبت کرد. در پایان این نشست اعلامیه مشترک سران کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای خلیج فارس با امضا رسید. رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه این نشست همچنین با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و قاسم ژارمت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به صورت جداگانه دیدار و طیف وسیع از مسائل همکاری های بین کشورهایشان را بررسی کردند. آمادگی برای محرم در پرجمعیت ترین کشور جهان. عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در پرجمعیت ترین کشور جهان خود را برای عزاداری ایام محرم آماده می کنند.
رامبالی یک هندو مذهب است. او و کارگرانش در حال نصب داربست برای خیمه عزاداران امام حسین علیه السلام هستند.
در منطقه ما نمیگن که محرم فقط برای مسلمان است. ما همه با هم در این مراسم شرکت میکنیم.
اینجا رو برای ایام محرم داریم آماده میکنیم. هر سال که برای نصب خیمه ها میام درباره این امام میشنوم.
از چند روز مانده به آغاز محرم، عاشقان امام حسین علیه السلام مشغول فراهم کردن مقدمات مراسم عزاداری در شهرهای مختلف هند هستند.
مجالس ما از اول تا دهم محرم برگزار میشه و توی اون هندو و مسلمانان با هم و بدون هیچ مشکلی شرکت میکنن. هر سال هندوهای زیادی به ویژه زنان هندو مذهب در این مراسم حاضر میشن.
از هندیان و فارسی زبانان مقیم دهلی گرفته تا مناطقی در ایالت اترپرادش این کشور که جوانها مساجد و حسینیه‌ها را برای مراسم محرم آماده میکنن.
وقتی فرش عزاداری امام حسین علیه السلام پهن میشه، یک وحدت شکل میگیره. هر فرد از هر ملیت و مذهبی میتونه در این مراسم عزا حاضر بشه. هیچ پیش شرطی وجود نداره. همه مهمان امام حسین هستن.
آن طرف در شهر علی نگرپاری ایالت بیهار امام باره ها را برای ایام محرم آماده کردند. در این خیمه ها در مدت 68 روز آینده پیروان ادیان مختلف از هندو، مسلمان، سیک و دیگر ادیان الهی کنار هم برای امام حسین علیه السلام عزاداری می کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزیر اقتصاد تاجیکستان با تاکید بر اینکه سطح فقر در این کشور به طور قابل توجه کاهش یافت اعلان کرد که درآمد مردم در 5 سال گذشته حدود 2 برابر افزایش یافته است. زوقی زاده در مجمع وزیران سازمان ملل متحد در مورد رشد پایدار با موضوع فرصت برای برگزاری اجلاس اهداف رشد پایدار تأکید کرد که سطح فقر در تاجیکستان از 31% در سال 2015 و 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است و افزود درآمد مردم در 5 سال گذشته 2.1 برابر شد و متوسط رشد اقتصاد سالیانه 7.3% است. دسترسی به آب آشامیدنی، آموزش، بهداشت و برق نیز در این کشور بهبود یافته است. همچنین تأکید شد که تاجیکستان در مسائل جهانی آب و اقلیم پیشرو است. وزیر اقتصاد تاجیکستان این دستاوردها را مرهون اجرای اصلاحات اقتصادی و اجرای برنامه‌های دولتی و برنامه‌های اقدام ضد بحران دانست. هیئت تاجیکستان از عزم این جمهوری برای اجرای اهداف رشد پایدار مورد تأکید کردند و از نمایندگان کشورهای عضو و سازمانهای مالی بین المللی درخواست کردند که افزایش کمکهای مالی و فنی را برای دستیابی به این اهداف در دستور کار سال 2003 قرار دهند. از یپیلوس نوشت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال گذشته در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفته بود که نرخ فقر از 27.4% در سال 2018 و 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. در دیگر کشورهای نزدیک خارج از کشور که شرایط اجتماعی و اقتصادی مشابه تاجیکستان را دارند، برعکس سطح فقر در سالهای اخیر به میزان قابل توجه افزایش یافته است. زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل به صدا در آمد و دبیر این سازمان خواستار تشکیل نهادهای بین المللی مشابه آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر عملکرد کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی شد.
زنگ خطر هوش مصنوعی در سازمان ملل به صدا درآمد. دبیر کل سازمان ملل در جلسه‌ای که شورای امنیت برای بررسی فرصت‌ها و خطرات ناشی از فناوری نوظهور هوش مصنوعی برگزار کرد، درباره استفاده بدخواهانه از آن هشدار داد و گفت هوش مصنوعی یک خطر بزرگ است. گوترش گفت فناوری‌های نظامی و غیر نظامی مرتبط با هوش مصنوعی عواقب بسیاری برای صلح و امنیت جهانی خواهد داشت.
برخلاف سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند بدون برجای گذاشتن هیچ اثری از خود در همه مناطق جهان آسیب وارد کند. استفاده بدخواهانه از هوش مصنوعی برای اهداف تروریستی، جنایی یا دولتی می‌تواند منجر به سطوح وحشتناک مرگ و ویرانی و آسیب‌های عمیق و گسترده روانی شود.
دبیر کل سازمان ملل بعد از آنکه هوش مصنوعی را در صورت مهار نشدن مخرب‌تر از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی دانست، تأسیس یک نهاد بین‌المللی جدید را در این زمینه خواستار شد.
من از تأسیس یک نهاد بین المللی در سازمان ملل برای حمایت از تلاش‌های جمعی به منظور مدیریت فناوری خارق‌العاده هوش مصنوعی با الهام از الگوی شبیه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو استقبال می‌کنم.
در ادامه این نشست شورای امنیت، ایزنگ از متخصصان هوش مصنوعی در فرهنگستان علوم چین در ارتباطی تصویری با این جلسه درباره آسیب‌های فراوان هوش مصنوعی برای انسان اعلام خطر کرد. هوش مصنوعی در کوتاه مدت و بلند مدت خطر انقراض انسان را به همراه خواهد داشت. زیرا با توجه به ضعف انسان، ما راهی برای محافظت از خود در برابر استفاده از هوش مصنوعی پیدا نکرده‌ایم. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست درباره فرصت‌های تحول‌آفرینی هوش مصنوعی در سطح جهانی در کنار خطرات گسترده و عمیق آن گفتند و از تأسیس یک نهاد مسئول برای ایجاد یک چارچوب حقوقی، اخلاقی و مسئولانه برای استفاده از هوش مصنوعی تاکید کردند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در دیدار مدیران کارخانه‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران با رئیس ولایت ختلان تاجیکستان خاطر نشان شد که 18.5% از کل سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد این ولایت به ایران اختصاص دارد. دولت علی سعید در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را از نخستین کشورهای شریک تاجیکستان بعد از به دست آوردن استقلالیت توسط این کشور عنوان و با مشارکت فعال شرکت‌های ایرانی در طرح‌های مهم این کشور و منطقه اشاره کرد. وی سفر سران و دیگر مقامات بلندپایه دو کشور از سال 1992 تا کنون را گواه علاقمندی جدی متقابل طرفین و تحکیم روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف خواندند. طی مدت بیش از 30 سال روابط دیپلماتیک حدود 200 سند مهم همکاری بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است که چشمانداز روابط دو کشور دوست و همزبان را تعریف و نقش تعیین کننده در ایجاد چارچوب قانونی جهت رشد بیشتر روابط دو جانبه دارد. رئیس ولایت ختلان ضمن صحبت در مورد ظرفیت های این ولایت، کشاورزی را یکی از مسیرهای اولویت دار و پیشرو عنوان کرد و گفت که هر ساله در ولایت ختلان کالاهای تازه از جمله پخته، میوه، سبزیجات، غلات جمع‌آوری می‌شود و از این منطقه همچنین دارای رودخانه‌های فراوان و فرصت‌های زیاده برای افزایش تولید محصولات کشاورزی است، گفت با سعید. در ختلان هر ساله تقریبا 300 هزار تن پخته و همچنین بیش از 6 هزار تن پشم تولید می شود که نیاز به فراورده دارد. خاطر نشان شد که جمهوری اسلامی ایران از جمله سه کشور سرمایه گذاری در ولایت ختلان است. به نوعی که 18.5% از سرمایه خارجی در اقتصاد این ولایت را به ایران مرتبط کرده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبری ورزشی باشد. مجتبی مقتدای مدافع فصل گذشته نفت مسجد سلیمان رسما به تیم فوتبال استقلال دوشنبه پیوست. مدافع 27 ساله در شرایطی که به نظر می رسد که همراه نفت مسجد سلیمان در لیگ آزادگان در فصل آینده شرکت کند، حالا باید در فصل جدید در فوتبال تاجیکستان حضور پیدا کند و شانس حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم به دست آورده است. با تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی فدراسیون فوتبال بین المللی فیفا همچنان در رده دوم قاره آسیا و 22 جهان قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی همچنان در رده 22 دنیا و در رده دوم آسیا قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران در بین تیم های آسیا همچنان بعد از ژاپن در رتبه دوم قرار دارد. ژاپن با 40 امتیاز بیشتر از ایران در جایگاه نخست آسیا قرار دارد. در قاره آسیا استرالیا، کره جنوبی، عربستان و قطر نیز در رده های سوم تا ششم قرار دارند. تیم های ملی ارجنتینا، فرانسه، برزیل، انگلیس، بلژیک همچنان در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند. با حضور گسترده مردم و مقامات لشکری و کشوری امروز پنجشنبه مراسم استقبال از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس در مرز شلمچه برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، پیکر 18 شهید دفاع مقدس تازه تفحص شده در عراق امروز از مرز شلمچه به ایران باز می‌گردد. پیکر پاک این 18 شهید به تازگی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس تفحص شده است. آیین استقبال از این شهدا با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود. حنظله نماد ملی برای مردم فلسطین به شمار می‌رود که ناجی العلی، کاریکاتوریست سیاسی فلسطین، نخستین بار در سال 1969 آن را خلق کرد.
بندر بریستول در غرب انگلیس صحنه پهلوگیری شناوری است که حنظله، یکی از نمادهای فلسطین، نامگذاری شده. شناوری که در ادامه سفر دریایی ابتکاری و پرماجرای حامیان مردم فلسطین از نروژ واقع در شمال اروپا سفر خود را آغاز کرده و بندر به بندر به روشنگری درباره وضعیت فلسطینیان پرداخته و اکنون به بریستول رسیده.
عدالت برای فلسطین خواسته اصلی ماست. زمانی که من دانشجو بودم، در بازدید از یک دانشگاه فلسطینی متوجه شدم که چگونه اسرائیل حقوق اولیه فلسطینیان را در سرزمین خودشون به شدت نادیده میگیره. سرزمینشون رو اشغال و خانه هاشون رو غصب کرده و هر سال شرایط رو برای فلسطینیان بدتر کرده است.
کودکان فلسطینی در کانون توجه مسافران شناور حنظله قرار گرفتند.
غزه از سال 2006 در محاصره غیرقانونی اسرائیل، نیمی از ساکنان غزه کودکند و در شرایطی زندگی میکنند که حتی سازمان ملل اونجا رو غیرقابل زندگی اعلام کرده. مردم در محاصره غزه سالهاست در جایی شبیه زندانند. غزه بزرگترین زندان روباز جهانه و بسیاری از مردم دنیا از این فاجعه آگاهی ندارند.
مسافران قایق حنظله میگویند اگر شمه ای از جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان برای مردم دنیا تشریح شود، یک پارچه به حمایت از آنان برخواهند خواست.
نخست وزیر قرقیزستان در چارچوب نشست منطقه رئیس آن ولایت مناطق بادکن، سغد و فرغانه با رئیسان ولایت سغد تاجیکستان و فرغانه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. عاقلبک جبارو در چارچوب نشست مطبوعاتی رئیسان ولایت های مناطق بادکن، سغد و فرغانه با رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد تاجیکستان و خیرالله بابا بازارو رئیس ولایت فرغانه ازبکستان دیدار و گفتگو کرد. جبارو در این دیدار خاطر نشان کرد که از سرگیری روند برگزاری چنین نشست های منطقه‌ای نشان دهنده تعهد به تقویت و گسترش همکاری های بین مناطق مرزی کشورهایمان است. آمادگی طرف این کشور برای گفتگوهای باز و معنادار در تمام طیف روابط قرقیزستان، تاجیکستان و قرقیزستان ازبکستان اعلان شد. خاطر نشان شد که قرقیزستان برای رشد همکاری با کشورهای برادر همزبان تاجیکستان و ازبکستان در روح دوستی، حسن همجواری و درک متقابل اهمیت ویژه قائل است. نخست وزیر قرقیزستان گفت همکاری نزدیک بین منطقه‌ای، حفظ تماس‌های فعالیت بین مناطق در قالب دو جانبه و چند جانبه به تقویت صلح و ثبات در مناطق مرزی کمک خواهد کرد. در این زمینه تکمیل روند تجدید حدود و تعیین بخش‌های از مرزهای دولتی بین کشورهایمان با روحیه اعتماد متقابل در اسرع وقت حائز اهمیت است. من عمیقا معتقد شدم که در راه حل های نهایی مسائل مرزی بین کشورهایمان را به تقویت بیشتر روابط برادرانه، تقویت ثبات و امنیت منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری بین کشورهای ما بر اساس دوستی سنتی و چند ساله بین قوم های قرقیز، تاجیک و ازبک با پیشرفت و ثمربخش ادامه یابد. اندیشکده آمریکایی بنیاد هریتیج در تازه ترین گزارش و جمع‌بندی خود درباره اعتبار بین المللی دلار آمریکا اعلان کرد. دلار آمریکا در مسیر زوال و سقوط قرار دارد.
بنیاد هریتیج از بانفوذترین اندیشکده های آمریکا در حوزه سیاست‌گذاری عمومی این کشور است. این اندیشکده جمع‌بندی جدیدترین پژوهش خود را درباره اعتبار دلار آمریکا در دنیا با این عنوان منتشر کرده: زوال و سقوط دلار آمریکا. در بخشی از این جمع‌بندی آمده است که دولت آمریکا از دلار به عنوان سلاح استفاده کرده و کشورهای دیگر در سراسر دنیا به دلیل این سیاست آمریکا در حال ارزیابی مجدد امنیت دلار هستند و دلار آمریکا همکنون نه تنها قدرت خرید بلکه قابلیت اطمینان خود را هم از دست داده است. تام بلیو، فعال و تحلیلگر اقتصادی آمریکایی، معتقد است ادامه این وضع برای دلار آمریکا بسیار گران تمام خواهد شد.
ملت‌ها در حال دور شدن از دلار هستند، چون دیدند که قبلا خیلی‌ها با کارت دلار آمریکا وارد بازی شدند و باختند.
اندیشکده بنیاد هریتیج ماه گذشته هم در پژوهشی دیگر با عنوان تحریم‌های بیدار و کشورهایی که دلار را رها می‌کنند که به عنوان مشاوره در اختیار کاخ سفید قرار گرفته اعلام کرد اگر واشنگتن همچنان قصد دارد از دلار برای تنبیه کشورهای در حال توسعه استفاده کند، باید بداند که بسیاری از کشورهای دیگر هم به این نتیجه خواهند رسید که دلار آمریکا بسیار خطرناک است.
نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران، با علی فکری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ملاقات کرد. مرکز مطبوعاتی نهاد دیپلماتیک تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که طی این دیدار تقویت همکاری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست برگزاری همایش تجاری و اقتصادی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلسه آینده کمیته مشترک سرمایه‌گذاری دو کشور بررسی شد. تعدادی از دانش آموزان شهر دوشنبه به اردوی تفریحی و آموزشی آرتک ساچی رفتند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، جمعی از دانش آموزان مؤسسات آموزشی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به اردوی تفریحی و آموزشی مرکز بین المللی کودکان آرتک واقع در ساچی فدراسیون روسیه اعزام شدند. دانش آموزان پس از کسب رتبه های برتر در مسابقات بین المللی در قالب برنامه جوانان اتحاد برنده سفر به این تفریگاه شدند. این دانش آموزان با حمایت شهردار شهر دوشنبه به شهر ساچی فدراسیون روسیه سفر کردند. با ادامه درگیری ها در سودان، احتمال گسترش جنگ داخلی در این کشور شاخ آفریقا وجود دارد.
جنگ اوکراین و بحران غذایی در آفریقا. تمدید نشدن توافق صدور غلات اوکراین از طریق دریای سیاه شبه بحران غذایی گسترده در آفریقا را پررنگ‌تر کرده است. بنابر گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو، 45 کشور از 54 کشور آفریقایی به طور مستقیم به واردات غلات، بلخص گندم از مبدا اوکراین و روسیه وابسته هستند. ساشوات ساراف، مدیر کمیته بین‌المللی نجات در غرب آفریقا، درباره اوجگیری بحران غذایی در آفریقا هشدار می‌دهد.
این توافق به ثبات قیمت غلات و موجودی آن در کل جهان کمک زیادی کرده بود. اگر این توافق ادامه پیدا نکند، مشکلاتی جدی در زمینه تأمین غلات و گرانی مواد غذایی به وجود می آید.
توافق یاد شده در ژوئیه سال قبل بین روسیه و اوکراین منعقد شد و چند بار نیز تمدید گردید. اما ادامه تحریم‌های اروپا بر صادرات غلات و کود روسیه تمدید مجدد توافق را با چالش روبرو کرده است. اغلب کشورهای آفریقایی از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت گندم برخوردار نیستند و برای اقلام دیگر کشاورزی نیز به واردات کود وابستند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
13 تیر ماه و در 23 نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و به ریاست هند برگزار شد، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان به صورت رسمی اعلام شد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای شد. چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان و ازبکستان 8 عضو اصلی این سازمان هستند که با پیوستن ایران در حال حاضر این سازمان 9 عضو دائم دارد. امارات عربی متحده نیز اردوبهشت ماه سال جاری توانست شریک گفتگو در سازمان همکاری شانگهای شود. اما مزایای عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای که در حال تبدیل شدن به یک بلوک قدرت در برابر آمریکا و اروپا است را چه مواردی تشکیل می دهد؟ یکم، تجارتی بدون واسطه و پایدار با تمام اعضای سازمان همکاری های شانگهای. دوم، تسریع روند دلار زدایی از تمام معاملات. سوم، اثرگذاری مناسب بر بازار بین المللی سوخت. چهارم، افزایش همکاری در زمینه گردشگری و انرژی. پنجم، مشارکت گسترده در ساختار نظامی و امنیتی. ششم، کاهش هزینه های حمل و نقل در واردات و صادرات. هفتم، ایجاد اعتماد بین اعضا برای همکاری های گسترده. و هشتم، افزایش تعاملات سیاسی با کشورهای عضو و سایر کشورهاست. جمهوری اسلامی ایران بعد از عضویت دائم در همه تصمیم گیری های سازمان حضور خواهد داشت. از جمله هر عضو جدید، اعم از عضو دائم، ناظر و شریک گفتگو برای پیوستن به این سازمان باید موافقت همه اعضا را به دست بیاورد. مهرداد کیانی، هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، در همین ارتباط در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما گفت این سازمان با بهره‌مندی از 3 میلیارد جمعیت، بیش از 20% تولید ناخالص داخلی در عرصه جهانی، عضویت 4 قدرت هسته‌ای و 2 عضو دائم شورای امنیت تجربه منحصر به فرد برای ایران فراهم می‌کند و ضروری است که دستگاه‌های داخلی با آمادگی و مطالعه کامل ظرفیت‌های سازمانی و توانمندی‌های داخلی برنامه‌ای را برای همکاری با این سازمان تدوین کنند تا بتوانیم به بهترین نحو از این فرصت جدید استفاده کنیم. کارشناسان و تحلیلگران در صحبت با رسانه‌های ایران و شبکه‌های ماهواره‌ای جهان از نقش و اهمیت سازمان شانگهای و پیوستن ایران به آن گفتند. آقای قائدی، استاد علوم سیاسی، در این باره گفت
سازمان شانگهای سازمانی که عناصر و قدرت بسیار زیادی رو داره، مثلا به لحاظ جمعیتی چیزی حدود 43% جمعیت جهان رو داره، بزرگترین بازار مصرف در دنیا و بزرگترین بازار تولید در دنیاست، از جهت المان‌های مرتبط با بازار انرژی قدرت بالایی رو داره. بنابراین این عناصر قدرت باعث میشه که سازمان قدرتمندی باشه. یک بحث خیلی مهم دیگه اینه که تو بحث تحریم‌ها، اگر که این چیزی که سران شانگهای گفتن، یعنی جایگزینی دلار یا مقابله با سلطه دلار رو پیگیری کنن، میتونه به شرایط اقتصادی ایران کمک کنه.
آقای بروجردی، کارشناس سیاسی، در این خصوص افزود
پیمان شانگهای یه چیزی بین اتحادیه مدل اتحادیه اروپا و ناتو هست، یعنی یه قرار هم یک پیوند از کنم اقتصادی باشه، یه سازمان سیاسی و امنیتی هم باشه. این همکاری میتونه منجر بشه به گسترش هرچی بیشتر بندر چابهار، همچنین شاید به گسترش راه‌های کشتیرانی بین ایران و روسیه و همچنین ایران و هند بتونه منجر بشه. پیمانی که پتانسیل قوی‌تر شدن خیلی بیشتر از آن چیزی که الان داره رو هم داره، همونجوری که در گزارش رومان بود 40% جمعیت جهان در این پیمان هستن و همون جور که ما شاهد رشد مدل اتحادیه اروپا بودیم که با 6 تا کشور شروع شد به 27 تا رسید، پیمان شانگهای هم توانایی رو داره که از این 9 تا مثلا خیلی راحت به 15 تا عضو هم تا چند سال آینده بتونه
سازمان همکاری شنگهای در سال 1996 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان با هدف برقرار کردن موازنه قدرت در برابر نفوذ آمریکا و ناتو به نام شنگهای 5 پایه‌گذاری شد و بعد از پیوستن ازبکستان به آن سازمان همکاری شنگهای نام گرفت. سازمان همکاری شنگهای رسما در 15 ایونی سال 2001 میلادی تأسیس و دفتر مرکزی آن در چین ایجاد شد. زبان رسمی این سازمان روسی و چینی است. جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 و 4 سال بعد از تشکیل رسمی این سازمان به همراه هند و پاکستان عضو ناظر سازمان همکاری شنگهای شد و یک سال بعد در سال 2006 میلادی درخواست عضویت دائم در این سازمان را مطرح کرد. هند و پاکستان در تابستان سال 2016 میلادی به عضویت دائمی این سازمان درآمدند. عضویت دائمی ایران در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شنگهای در 26 شهریور 1400 با حضور آیت الله سعید ابراهیمی رئیسی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضای این سازمان قرار گرفت و یادداشت تعهدات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شنگهای هم 23 شهریور سال 1401 خورشیدی توسط حسین امیر عبداللهیان در نشست سران شنگهای در سمرقند امضا شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس، افزایش دو برابری درآمد مردم تاجیکستان در 5 سال گذشته، دیدار تعداد از مدیران کارخانه های تولیدی ایران با رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و پیوستن مدافع فصل گذشته تیم ملی نفت مسجد سلیمان ایران با باشگاه استقلال دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه با ادامه مبحث توجیهات گروه های تروریستی داعش و اشکالاتی که باقی است پرداخته میشود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. بسیاری از حکومت‌هایی که داعش آنها را حکومت طاغوت می‌نامید نیز محاکم اسلامی داشت و مردم باید با مراجعه به قوانین اسلامی حق خود را در محاکمه می‌گیرند. بلکه می‌توان مدعی شد که در مدت کوتاه حکومت داعش محکمه‌های بی‌ضابطه با مدیریت جوانان نااهل و ناآشنا با شریعت اسلامی کار را به آنجا رسان که بسیاری از نیروهای خودی را نیز به دلایل واهی تحت شکنجه و یا قتل فجیع قرار دادند، تا چه رسد به مردم مظلومی که در حکومت خودخوانده داعش اسیر شده بودند. با توجه به پاره از خاطرات و نوشته های نیروهای جدا شده از داعش می توان به داستان های عجیب و غریب برخورد کرد که تحقیق آن تنها از کسانی که با تعمد و قصد تلاش داشته باشند چهره اسلام را کریه و منزجر معرفی کنند انتظار می رود. داعش مدعی است که مخالفان آنها همان کسانی هستند که سنگ حکام و طاغوت ها را به سینه می زنند و حالا چرا قوای خود را در از بین بردن حکام و طاغوت ها به کار نمی گیرند و تنها تلاش دارند آمرا و فرماندهان داعش را نقد کنند. در جواب باید گفت نباید فراموش کرد که داعش فرصت را غنیمت شمرده و از دل اعتراضای مردمی ضد طاغوت های کشورهای عربی اسلامی بیرون آمد و با تکفیر انفجارها و فسادهایی که در این کشورها با وجود آورد زمینه سرکوبی اعتراضات به حق مردمی و مسلمانان را نیز از بین برد. بدیهی است که در نگاه مردم داعش گروه افراطی و تکفیری متحجر و منافع امنیت سرزمین های اسلامی شمرده می شود. به همین دلیل مخالفت با آنها به معنی دفاع از اعتراضات مسالمت آمیز مسلمانان با حفظ جان و کیان و امنیت بلاد اسلامی است، نه دفاع از طاغوت ها. علاوه بر این بسیاری از کشورهایی که داعش آنها را بلاد کفر و بلاد طاغوت می نامید، تعداد زیادی از علمای اسلامی در حصر خانگی و یا در زندان ها به سر می بردند، آن هم به دلیل مخالفت کردن با ظلم و دوری حکام از شریعت اسلامی. مشکل اینجاست که داعش مخالفت کردن با حکام را تنها در چارچوب ذهنی محدود، غیر منعطف و مدهوش خود درک می کند. بنابراین هر کسی که در اعتراضات خود از انفجار تکفیری و ایجاد ناامنی و توحش سازماندهی شده استفاده نکند، از نگاه داعش همان طاغوتیان و عاملان حکومت طاغوت هستند و به بهانه های واهی مانند عدم تکفیر کافر، داشتن محبت کفر و رضایت به احکام غیر الهی از سوی داعش تکفیر می شوند. داعش با سیاه نمایی تلاش میکند خط خود را از خط خوارج جدا کرده و تفاوتهای بین خود و خوارج ذکر میکند که از این طریق خود را از خوارج زمان بودن تبرئه میکند. آنها میگویند خوارج تکفیر به دلیل گناه کبیره، انکار شفاعت، تعطیل کردن صفات الهی و پذیرفتن امامت از غیر قریش بود، در حالی که ما هیچ کدام از این اصول را نداشته و به آن پایبند نیستیم. باید گفت در الحاق و یک پنداری داعش و خوارج لازم نیست که همه اصول و ضوابط آنها مشترک باشد، بلکه همین که اهم اصول و مبانی آنها مشترک باشد در نامگذاری داعش به خوارج معاصر کفایت میکند. در روایت های ذکر شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صفات خوارج را در چند چیز ذکر میکند. اول اعتراض به طریقه قرار دادن حکم، هرچند آن حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد. در داستان خروج بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز می توان این مسئله را براوشنی یافت. بنابراین می توان گفت داعش نیز مانند خوارج که حتی قضاوت های پیامبر اکرم و خلاف های او نیز ملتزم نمی شدن بود و تنها فهم خود را از شریعتی که همون فهم محمد ابن عبدالوهاب از اسلام است را قبول دارند. صفت دوم و سوم که در روایات نبوی ذکر شده است، کم سین و سال بودن و خام و ناپختگی این صفت نیروهای داعشی واضح تر از آن است که نیاز به تبیین داشته باشد، تا جایی که شاید بتوان مدعی شد که در بین همه نیروهای داعشی به ندرت صاحب علم و خرد و اندیشه یافت می شود و ایده معدود نیست که به آنها پیوسته بودند، با ملاحظه افراد و انحراف تفکرات داعش در میان راه از آنها جدا شده و یا به دست داعش کشته شدند. داستان ترک بن علی و اصحاب او را نیز می توان از همین قسم قلمداد کرد. از طرف بیان زیباترین سخنها مانند تطبیق شریعت، جهاد اسلامی، مقابله با ظلم، محبت مؤمنان و دشمنی با منافقان و کافران و غیره است و از طرف دیگر خروج و انحراف از دین آنگونه که تیر از کمان خارج می شود است. این دو صفت در بیان احوال خوارج در روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است. این روایت حاکی از آن است که نباید به شعارهای زیبا و سخنان زیبا اکتفا کرد و همواره باید عمل هر قوم را در نظر گرفت. شعارهایی که داعش سر می دهد سخنان ایجابی و انگیزشی است، اما در عمل بجز تکفیر، انفجار و فساد در بلاد اسلامی هیچ آورده برای مسلمانان نداشته است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. دوستان گرامی، ادامه این مبحث در قسمت بعدی خدمت شما ارائه خواهد شد. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کمی باش، در دفتر شادی عدده و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه‌ترین و مهمترین خبر و گزارش‌ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان. آقای امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی، در صحبت درباره همکاری تاجیکستان و ایران چنین اظهار نظر کرد.
در مورد کشور تاجیکستان، بعد از استقرار دولت 13 و ارتباطات خیلی خوبی که بین رؤسای جمهور دو کشور برقرار شد، ما کاملا در آمار و ارقام روند رو به رشد رو شاهد هستیم. یعنی اون توافق به میدان اجرا در اومده. مبادلات تجاری دو کشور حدود 500% رشد داشته و این اثر همون توافقاتی در مراکز سیاسی دو کشور و اراده ای است که به وجود اومده در تعامل خود بین همسایگان دو کشور، که این خودش رو در فرایند اجرا هم کاملا نشون داده. مبادلات خیلی حجمش رفته بالا، جزء 10 کشوری هست که از استان خراسان ما بیشترین ارزش رشد مبادلات تجاری داشته، ما هم صادرات و هم واردات. فکر کنم تاجیکستان دومی باشه در افزایش رشد صادرات و واردات به این کشور. این خبر خیلی خوبی هست. خب افتضار داره دیگه، بعد از دوران کرونا اولین نمایشگاه اختصاصی کانال ایران در کشور تاجیکستان برگزار شد در اسفندماه سال قبل و برنامه‌های زیادی رو داره. یه هدف گذاری رو مجموعه مؤسسه دو کشور انجام دادن. ظرف 3-4 سال آینده میخوام حجم مبادلات 500 میلیون دلار برسه. جناب آقای شافعی، یه هدف گذاری کمی صورت گرفته.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. بهنام حمیدی، نویسنده ایرانی، طی صحبت درباره همکاری ناشران و مؤلفان تاجیک و ایرانی اظهار نظر کرد و افزود:
اگر کتاب‌های مثلا بیشتری، حالا تو کتاب‌های تخصصی چه کتاب‌های مثلا کودک اونجا بیشتر ترجمه بشه و کسایی که مراجعه می‌کنن برای مثلا خرید کتاب اینا مشکلی نداشته باشن. یعنی بعضی از کتاب‌ها رو، خیلی تعداد کتاب‌ها به نظر من کم بود. قطعا حضور ناشران بیشتر خب مخاطبان بیشتری هم جلب میکنه. اما دوست داشتیم که از تمام کشورها، خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهایی که همزبان هستن با ما مثل افغانستان، خب حضور خب کم رنگتری داره. همینطور مثلا خود کشور تاجیکستان خب همزبان هستیم. خب خیلی خوبه اگه بتونن بیشتر حضور داشته باشن. ببینید الان در این عصر، البته با توجه به فضای مجازی و اینترنت، به نظر من بیشترین یکی از بیشترین چیزهایی که میتونه فرهنگها رو به هم دیگه نزدیک بکنه، قومیتها رو، به نظر من همین بحث کتاب و نشر کتاب هست. یعنی ما داستانها و اساطیری که در ایران داریم و در تاجیکستان داریم، حتی در خود افغانستان، ترکمنستان، خب اینا هم زبان هستن، هم دین هستن. اینا قطعا وقتی که با اساطیر هم دیگه مثل شعرا، مثل از حضور شما که شما شاعرانی مثل رودکی، خیام، اینا در تمام این کشورها هم دیگه رو میشناسن، اگه بشه مثلا از طریق کتاب اینا رو به هم دیگه بیشتر بشناسونن و کتاب ها و داستان ها و سرگذشت های اینها رو بیشتر به هم دیگه انتقال بدن، قطعا این رابطه فرهنگی بهتر خواهد بود و ما بهتر آشنا خواهیم شد. یعنی خیلی از شاید مردم احساس بکنن که کشوری مثل تاجیکستان یا افغانستان برای خودش یک کشور دیگه است و هیچ ارتباطی به اون طرف با ما نداره، در حالی که خب همه اینها یک کشور بودن، یک فرهنگ بودن، یک مردم نشأت گرفتن در طول تاریخ. و این کتاب و داستان‌هایی که در این کشورها هست اینها رو به هم دیگه نزدیک می‌کنه، خصوصا شاعرای ما که خب هم دانشمندای ما بعد از اسلام، خب اینا همهشون در ارتباط بودن از سمت سمرقند و بخارا و حتی سمت بغداد. خب اینها اگه بشه مثلا از طریق کتاب اینها رو به هم دیگه معرفی بکنیم که اینها کجا به دنیا اومدن، چه سرگذشتی داشتن، چه کارهایی کردن و چه دستاوردهایی داشتن، قطعا این رابطه فرهنگی بهتر خواهد بود.